بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره مؤیدات یا نکته های تکمیلی مربوط به ادله جواز اجتماع. نکته هایی که عنوان می شود از این قرار است: یک، تضاد در امور اعتباریه زمینه ندارد. دو، بررسی تضاد بدوی. سه، اجتماع امر و نهی به صورت اجتماع ظرف و مظروف است، به صورت اجتماع ظرف و مظروف هست. چهار، قاعده بررسی قاعده الامتناع و الاختیار لا ینافع الاختیار. نکته آخر تکمیلی هم بررسی توجیهات محقق خراسانی مربوط به عبادت مکروهه. اما نکته اول، عدم وجود تضاد در امور اعتباری. در این رابطه امر اول از امور تکمیلی در مورد در ادامه بیان ادله جواز اجتماع، امر اول از نکات تکمیلی این است که گفته می شود تضاد در امور اعتباری جا ندارد. توضیح مسئله: بلا شبهت تضاد یکی از اصول فلسفی هست و عبارت است از تعاند بین امرین وجودیین در عالم واقع و تحقق. دو امر وجودی ضد هم جمع نمی شوند و منظور از اجتماع ضدین در معقول این است که امر اول از امور تکمیلی که یادداشت کرده بودید گفته می شود که راه دور است و دوستان دیرتر می رسن. ما هم هوای دوستان داریم که مطلب رو از اول گوش بدن. اون امور متمم را که عنوان کردیم 4-5 تا شد. امر اولش این بود که تضاد در امور اعتباری زمینه ندارد. تضاد رو شرح می دادیم که تضاد عبارت است از تقابل بین دو امر متغایر الهویه. قد کان فی غیریت تقابل عرفه عرفه اصحابنا الافاضل. این تقابل که 4 قسم هست، قسم دوم که تضاد هست بین امرین وجودیین هست، معانده که در واقع جمع نمی شود و منظور از اجتماع قرب در تحقق نیست، یعنی همراه بودن نیست. منظور از این اجتماع یعنی دو تا ضد در عین حال عین هم دیگر نمی شود. اجتماع یعنی عینیت، و الا دو تا ضد در کنار هم قرار بدید در عرف میگه اجتماع دیگه. این اجتماع منظور نیست. منظور از اجتماع وحدت دو تا ضد در عین حالی از باب مثال یه جسمی که متحرک است در عین تحرک سکون داشته باشد، همون لحظه که متحرک است همون لحظه ساکن باشد و الی آخر. بنابراین تضاد در امور واقعی است. احکام شرعی اعتبار هست، اعتبار شرعی است. الحکم هو اعتبار من الشرع من حیث الاقتضاء و التخییر. تعریف حکم اینه. پس از که اعتبار بود، خب در اعتباریات از امور واقعی نیست، یعنی تحقق خارجی عینی ندارد. وجوب یه اعتبار است، حرمت یه اعتبار است. وجوب و حرمت، خود وجوب خود حرمت در خارج وجود عینی ندارد، یه اعتبار شرع است روی یک متعلق. بنابراین تضاد بین احکام تکلیفی معنی و مفهوم ندارد که اعتباریات هست. در این رابطه برای شما افاضل گفته بودیم که امور اعتباری اولا از خود عالمی دارد. امور واقعی از خود عالم واقع دارد، امور اعتباری از خود عالم اعتبار دارد، تضاد و کلش تضاد و تضاد و کل شیئن به حسبه، تضاد امور واقعی به حسب واقع است، تضاد امور اعتباری به حسبه در عالم اعتبار هست. این را گفته بودیم. این حرف درست چیه؟ اضافه کنید. تضاد در امور واقعی از مسائل عقلیه فلسفی است و تضاد در امور اعتباری از مسائل عقلیه کلامی است، یعنی جعل وجوب و حرمت همزمان نسبت به یک شیء، هرچند در واقع تضاد ندارد ولی در واقع محال نیست، ولی محال بودنش به حساب یک قاعده کلامی است و آن این است که صدور حکمین متنافیین از سوی حکیم محال است. محال بودن تضاد فلسفی عقلی و ضروری است، محال بودن تضاد بین امور اعتباری از جهت حکم عقل کلامی است که صدور حکمین متنافیین از سوی حکیم همزمان محال است. این را که گرفتیم، این مطلب را که گرفتیم کامل بکنم. بعد از اینا دیگه کلن جزء اولیات و قطعیات اینجا جا بحث داریم. بعد از که این دوتا مطلب را گفتیم، الان نتیجه باید چه بشود؟ باید نتیجه این بشود که این متمم مسلک جواز رو تأیید کند. تا اینجا که معلوم نشد، ما تا اینجا گفتیم تضاد در امور اعتباری وجود ندارد و بعدم توجیه کردیم که می شود. اما در ادامه به این نکته عنایت کنید، تضادی که در امور اعتباری وجود دارد کجا بود؟ در مقام جعل. مولا دو حکم متضاد را همزمان به متعلق واحدی جعل کند محال. اما اگر جعلها جدا باشد، جعل تصرف در مال غصب جدا، جعل وجوب برای صلات جدا، اتفاقا بر اساس هر دلیلی اتفاق بیفتد در یک مورد، اینجا اون تضادی که مربوط بشود به جعل شرع وجود ندارد. شرع اینجور جعل نکرده، هر دو را جدا جعل کرده و به حسب اتفاق الان یک مقارنه و همزمانی به وجود آمده. اینجا اون اشکال به وجود نمیاد. اشکال چه بود؟ تضاد در جعل دو حکم متضاد از سوی شرع. این متمم اول. یک کمی پیشش تون خیلی نبود ولی من یه ذره میسته که سرعت گرفتم بعضی نرسیدم. درسته. مورد دوم شمرده تر صحبت نه. مورد دوم از متممات گفته می شود که تضاد بدویست. همون طوری که ما در اصول در بحث ها خوانده ایم که انصراف بدوی، تعارض بدوی، اینجا هم میگیم تضاد بدویست. این مطلب علی ظاهر این متمم بسیار متین است. هر کی گفته باشد جزاه الله خیرا. تضاد مثل تعارض میشد بدوی باشد میشد مستقر، اما مستقرش محال البته، فقط تصور میشد. تضاد بدوی است. به چه صورت؟ به این صورت که در متعلق واحد، یعنی کون در دار مغصوبه، یک حکم وجوب آمده و یک حکم حرمت آمده. میبینیم تضاد شد. درست همون راه حلی را که در تعارض بدوی به کار می بردید در اینجا به کار ببرید، که چه؟ به سراغ مرجحات برید. یه دو حکم هست، می بینیم به سمت مرجحات. یک حکم ادلش قطعی است، از ضروریات مذهب است. یک حکم هم مهم هست، یکی اهم، و یا اینکه یکی مندوحه دارد یکی مندوحه ندارد. مرجحات باب تضاحم و تضاد ابتدایی که مورد بررسی قرار بگیرد میرسد کار به جایی که تضاد از بین میرود. در تضاد یک چیز اضافه هم هست و آن این است که در تعارض که اشبه و شیئن به تضاد هست، منتها تضاد بین دلیلین، مرجحات هست و آخر تساقط. در تضاحم مرجحات هست، در آخر تخییر. در تضاد یه چیزی اضافه هم هست و آن این است که گفته می شود دلیل تحریم علی المشهور مقدم بر دلیل عفوان، حکم تحریم علی المشهور مقدم بر حکم وجوب است. که در رسائل شیخ قدس الله نفسه زکیه دیده اید که چه؟ دفع المفسده اولا. هرچند اشکال میکند، سیدنا میفرماید اقوائیت معیار هست نه مفسده و مصلحه، هر کدام اقوا باشد، اما رأی ایشان خلاف آن مشهور هست. مشهور اون بود و مشهور طبق مبنای معروف چه می شود؟ از مرجحات، رأی مشهور از مرجحات می شود. در نهایت امر ما همان مسیر تعارض بدوی را ادامه می دیم، رفع تعارض و تعاند می شود و اجتماعی نیست، لذا این مقدار جمع شدن بین امر و نهی جایز است. قائل می شویم به جواز اجتماع. نکته رو که دارید که قول به جواز در حقیقت میگد که یعنی اجتماع واقعی محقق نیست، اما اگر اجتماع و وحدت واقعی بین امر و نهی متعلق امر و نهی محقق باشد که کسی مخالفی نیست برای اینکه جایز نیست. این امر دوم بود، امر دوم تکمیلی. امر سوم تکمیلی چه بود؟ گفتیم که بله، جزاکم الله خیر آقای حسینی، گفتیم که در امر و نهی که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می شود، عنوان کوتاهش رو بگیرید آقای سید زید بعد شرح میدیم. امر سوم اجتماع بین امر و نهی از قبیل اجتماع بین ظرف و مظروف است. توضیح مسئله از این قرار است که میگیم در این مسئله ما مسئله اجتماع امر و نهی را بررسی میکنیم. در این مسئله که مثال معروف ما چیه؟ الصلاة فی دار المغصوبه، فی دار المغصوبه، که ادبیاتش بر من اشکال نکنید، که صفت و موصوف شما موصوف و الف لام نمیدید. فی دار المغصوبه چه میشود؟ دار المغصوبه یک لنگه زد هست به قول عوام، صلات یه طرف، این دو تا زدی که الان در نظر گرفته می شود دارای دو حکم متضاد هست. قبول، صلات وجود دارد، دار مغصوبه حرمت تصرف دارد، اما اجتماع بین خود صلات و بین دار مغصوبه مورد بحث است، یعنی متعلق، یعنی متعلق. پس از که تضاد را محور تضاد متعلق دوتا حکم هست، میبینیم در خارج و در فهم عرف و به طور واضح صلات و دار مغصوبه ظرف و مظروفه. ظرف و مظروف به هیچ وجه از قبیل اجتماع زده نیست و الا تمامی آب داخل ظرف مثلا لیوان هست، داخل لیوان، آب ضد با لیوان، دو تا ضد، دو تا ماهیت جداست، یک جا هم نزدیک هم هستن، اما این رو جمع ضدین میگن که معنا ندارد. ظرف و مظروف، ظرف و مظروف ضدین به تعبیر بعض از اساتید نجفمون، البته سیدان الاستادم اینو جای دیگه میگن، الان تعبیرم تقریبا از ایشان باشه. نه تنها تعاند نیست بلکه معانست هست، بلکه ارتباط هست. ظرف و مظروف ارتباط با هم دارد. در اینجا صلات در مکان مغصوب با استفاده از کلام فضل ابن شازان نشابوری قدس الله نفسه و زکیه که اصلاً ورود به دار این یه مطلبه، صلات مطلب دیگری است. ورود به دار حرمت دارد، نماز بخواند یا نخواند. نماز خوندن یک فعل دیگه است که مظروف میشه برای این ظرف. بین ظرف و مظروف ارتباط ممکن است، تعدد حکم ممکن است و وحدت متعلق نسبت به دوتا حکم وجود ندارد. وجوب متعلق به صلات هست، حرمت متعلق به تصرف در دار مغصوب. یک استفاده مختصری از کلام فضل ابن شازان و این مطلب تمام. چون می‌فرماید که استفاده، می‌فرماید یعنی استفاده، حرمت تصرف در دار غصب لدل ورود محققه. تمام، یک حکم متعلقش هم وروده، لدل ورود محققه. تمام. و اما صلات یک فعلی است که بعد است که شما که فرد در حالت ارتکاب یک حرمت قرار بگیرد، یه فعلی رو انجام بدد، می شود انجام بدد، اون فعل از خود حکمی داشته باشد دارد. مثلا فرد در همون دار مغصوب نیاز به آب نوشیدن دارد، خب آب می نوشد، تشنگیشان در حد الزام هست، واجب است آب بنوشد، کاری ندارد. شما میگید صلات تصرف عملی است که بعد در بیان محقق نائمی و سیدان الاستاد خواهد آمد، ترکیب اتحادی و انضمامی. ما از همین الان با بیان این نکته تکمیلی این مطلب رو به ذهن ما جا انداختیم که بین ظرف و مظروف یه ارتباطی است و هر یکی از ظرف و مظروف میتواند حکم مستقل داشته باشد و این شبهه‌ای درش نیست. این نکته یا امر چهارم تکمیلی، سوم تکمیلی. امر چهارم قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، که قاعدتون عقلیتون کلامیه. منظور از اختیار در اینجا قدرت هست و منظور از امتناع یعنی امتناع جعل حکم در صورت عدم قدرت. این دو تا نکته در ضمن این قاعده هست. بعد می‌فرماید که معنای قاعده این می‌شد که اگر کسی از قدرت دارد ولی خود قدرت را به اختیار خود قدرت را از خود سلب کند، مسخط تکلیف نیست و موجب رفع تکلیف نمی شود، برای اینکه الامتناع و بل اختیار، امتناع یعنی امتناع که امتناع امر، امتناع خطاب، امتناع خطاب بل اختیار که به اختیار خودش خودش رو در محظور قرار داده، لا یناف الاختیار. این منافات به اختیاری که شرط قدرت هست ندارد، می شود تکلیف دربارش وجود داشته باشد. من که واضح گفتم، اگر نفهمیدید نرسیدید ظاهرا یکم سرعت گرفتم، بعد نوارو گوش بدید. مطلب واضح بود. از بعض مسائل که واشکافی نشده است، واشکافیش کمی چیز دارد، توجه می طلبد. شما فقط برخورده بودید الانتناع بالاختیار، لایناف الاختیار، معناش الان گفتم. منظور از اختیار قدرت، منظور از امتناع قدرت یعنی خود مکلف قدرت رو از خودش بگیرد. این فردی که قدرت رو خود از خود خودش از خودش گرفته است، مثل عاجز نیست که تکلیف دربارش صورت نگیره، مثل شخص قادر است نه مثل شخص عاجز. معلوم شد؟ اینه دیگه. این قاعده رو که خوب شرح دادیم، الان به نفع خودمان از این قاعده استفاده میکنیم. میگیم شارک احکام حکم تکلیف حرمت و وجوب را جدا و مستقل جل کرده، فرد به سوء اختیار خودش برود در مکان غصبی وارد بشود، وقت نماز هم هست مندوحه هم ندارد، یعنی وقت در مزیقه است. این چه شده؟ خود مکلف به سوء اختیار خودش توجه خطاب را به سوی خودش چی؟ ممتنع ساخته که الان که تو قدرت نداری خطاب بهت متوجه نیست، منتها چون این امتناع به سوء اختیار خود مکلف بوده است، توجه تکلیف در همین شرایط هم اشکال ندارد. چرا؟ چون این فرد الان عاجز نیست، این فرد الان هرچند فعلا عاجز است، ولی این عجزش به سوء اختیار خودش بوده. بنابراین در مجمع یا در متعلق وجوب و حرمت که نسبت به صلات در دار مغصوبه مثال میزنیم، مکلف هم امر دارد هم نهی، هر دو هست. امر و نهی جمع که شد نتیجه چه شد؟ یعنی جواز اجتماع امر و نهی. منتها این جواز از کجا آمد؟ این جواز از سوء اختیار خود مکلف. البته شرحی هست بعدن براتون بگیم انشاءالله که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار خطابن و اقابن، یا این که بگیم الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار اقابن لا خطابن. قدر متيقن و تحقیق همین عبارت دوم بود که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقابا لا خطابا. بله، فعلا شما رأی مشهور رو بگیرید، رأی تحقیق رو فعلا کار نداشته باشید. رأی مشهور اشکالتان بسیار خوب بود، ذهنتان رو خوب کار میکنه ماشاءالله، و لقبم مفهوم ندارد، نگرانم نباشید. الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، به قول شما اگر اون عبارت بعدی رو آوردیم کل این رشته رو پنبه کردی. نه، فعلا قول معروف و مشهور الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار. تا اینجا چهار تا نکته تکمیلی. پنجم، نکته پنجمم متاسفانه مثل دیروز عنوان میشود برای فردا. عنوان چه بود؟ عنوان بررسی توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادات مکروهه. خلاصه مطلب این است که محقق خراسانی برای اجتماع عبادت مثل صلات با کراهت مثل صلات در حمام یا صلات در مواضع توهم یا صوم عاشورا کراهت و سه دسته می کند با توجیه خیلی محققانهی، ولی که جوابش رو دیروز دادیم که اجمالا جا تا خالی بود، نکته ظریفی بود که گفته می شود که کراهت اقل و ثوابن هست اساس ندارد. کراهت مصطلح شرعی دارد و آن این است که ترکش راجه فعلش مرجو. این معنای شرعی کراهت است. اقل و ثوابن در فقه معنای برای کراهت ثبت نشده است. اینم اجمالش. آخر به اینجا می رسیم که این توجیهات خیلی خوبه، ولیکن خلاف ظاهر معنای کراهت و خلاف فهم فقها از کراهت در صلات. آخر سر به اینجا میرسیم. منتها اون سه مرحله شرح دادن بیان محقق خراسانی هم شرح میطلبد که معقداتی دارد. انشالله فردا سلامتی آقای مولانا صلوات ختم کنیم.